الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در نظر مبارکتون هست که حضرت امام فرمودن تمام عالم نشانه حضرت حق است و به این معنا اسم الله است. بعد فرمودن که یک وقت به اعتبار اجمال قضیه میگیم که عالم نشانه حق است، یک وقت با یک دقت بیشتری مسئله را دنبال میکنیم. به اعتبار اجمال فرمودن همین که میگیم ممکن الوجود واجب میخواد تا ذات امکانی ممکن الوجود رو که نه اقتضای وجود داره نه اقتضای عدم وجود بده، این ذات رو به این اعتبار میگیم عالم نشانه خداست. و بعد فرمودن اما از جهت دقت بیشتر که بگیم عالم نشانه خداست اینه که بگیم تمام موجوداتی که مبدأ وجودشون خداست وجود خدا را در صحنه میاره. اینجا بود که یک ظرایفی رو مطرح کرده. وقتی خوب دقت کنیم به این حرف، از وجود خدا جز وجود در صحنه نمیاد. حضرت حق وجود مطلق است. خب چی میده وجود؟ چی میده وجود؟ وجود در محدودیت امکان اشیا، امکانم که خودش چیزی نیست، امکان که یه چیزی نیست کنار وجود، امکان است یعنی در ذاتش عدم است، اقتضای وجود داره. پس وقتی خدا وجود میده یعنی چی؟ یعنی وجود به اقتضای امکان موجودات میاد در صحنه. خب حالا چی اومد در صحنه؟ وجود. جز وجود که ما نداریم که. اینجا بود که هی تأکید شد سنگ و درخت و زمین اینا که خارجیت نداره که، وجود است که در قالب امکان ظاهر شده است. نسبت مخلوق به خالق نسبت وجود است. مخلوق که چیزی نیست، امکان وجود است. خالق که همه چیز از همه چیز، وجود مطلق است به تعبیر صدرالمتعلهین. خب امکان را وجود میده. خب حالا چی میاد تو صحنه؟ وجود. امکان که چیزی نبود، همون که باز صدرا و بقیه میگن حد وجود رو تعیین میکنه. از اینجا مسئله یه مقدار ظریف شد که حضرت امام فرمودن خب دقت کن چی شد در قضیه. از وجود مطلق وجود اومد در صحنه. وجود در محدوده زمین، وجود در محدوده درخت. خب حالا درخت چیزی است یا وجود چیز است؟ خب پس وجود اومد تو صحنه. خب وجود مطلق چیه؟ حی قدیر سمیع بصیر. وجود نازله چیه؟ حی قدیر سمیع بصیر است به نازله. یه جمله دقیقی داشتن توی کتابتون، برگردین پیداش کنین. فرمودن که پس هر کدام، حالا فرمودن که مستجمع یعنی تمام مخلوقات در مقام وجودشون مستجمع همان اوصافند به طریق نقص. این قدرت گفتن میخواد. اگه یادتون باشه جمله اینه، پیدا کنید تمام آن موجوداتی که به مبدئیت او وجود پیدا می کنن، اینها یعنی چیا؟ این مخلوقات مستجمع همون اوصاف هستن به طریق نقص. یکی از این علمای عزیز بعد که حضرت امام سوره حمد رو شروع کردن شرح شا، گفتن رفتم خدمت آیت الله طباطبایی، گفت همینطور دم در خونه تشریف بودن دم در، از قبل آشنایی داشتیم، گفتم نظرتون چیه؟ یادون باشید این جلسه، این جمله را جلسه اول گفتند. اول این جمله رو یخته بفهمین تا ببینین چرا این آقا رفته از خدمت الله. این جمله میگه هر چیزی که در این عالم هست به اعتبار وجودش همه کمالات خدا رو دارد. یعنی این درخت به اعتبار درختیتش، نبا به اعتبار وجودش، وجود دیگه، همه کمالات خدا رو داره. اما به چی؟ جمله رو ببینید، به طریق نقص. میگفتن که خدمت علامه، گفتن نظر دون چیه؟ گفته بودن غیری حاج آقا روح الله احد جرأت نمیکنه این حرف بزنه. نه اینکه این حرف نبودش در محفل عرفا، اینکه بیارن در محفل عمومی واقعا مردم دیوونه میشن. اینجاست که برگردیم به صحبت مقام معظم رهبری، فرمودن چیزایی را امام مطرح کردن که ما اصلا نمی فهمیدیم که اینجوری قضیه که این زمان میشه اینا رو گفت. راجع به بحث زن که بحث کردن تو این محفل پیارسا، گفتن امام عزیز ما چیزایی رو مطرح کردن که ما اصلا باورمونیم. من برداشت خودم اینه که امام رسیدن به این که در تاریخ داره شرایطی از نظر فرهنگی به وجود میاد که بشر آماده فهم معارفی میشه که عموماً در گذشته به ندرت یه عده‌ای میفهمیدن. مقام معظم رهبری بحث پیچ تاریخ رو از نظر سیاسی مطرح کردن، ولی ظاهراً این خط امام باب شوا کردن که پیچ تاریخی در همه مناسبات بشر. حالا یخته روی این جمله بمونید، ببینید نگو میفهمی، بگوید که چه انتظار بزرگی امام از طرح این موضوع داره در فرهنگ بشر، که میگه تو باید اینا رو که نرفتن تو کلاسای خصوصیش اومدن پشت تلویزیون و صریح گفتن که آقا هر موجودی که تو روش دست بگذاری به اعتبار وجودش تمام کمالات حضرت حق رو داره، به نقص یعنی به نازله. یه مسئله است فقط باید بدم بتونه برای خودش حل کنه، که بابا دخت خودت هم همینی، تو دلت نمیخواد این زمین را به اعتبار آجر و سنگ ببینی. اولا ما هممون دنبالیم که رجوع وجودی به عالم داشته باشیم. دو تا شرط داره، یکی که خودمون را به اعتبار وجود ببینیم، نه زن و مرد و حسن و رضا و بتول، جنبه وجودیمون، خودمون، نه لیسانس و دکترام. اینا بدبخت کرد هر کی خواست فکر کنه نگذاش. حالا از خود حضرت امام استفاده. یکی یعنی که بقیه موجودات هم به اعتبار مخلوقیتشون ببینیم. لغتی که حضرت آیت الله جوادی چندین بار این سالای اخیر به کار برن خیلی حرف حسابی پشتشه، که عالم را به اعتبار مخلوقیت نگاه کنیم. خب حالا اگه به اعتبار مخلوقیت نگاه کنیم چه نسبتی با خدا داره؟ نسبت این که وجودش از خدا. پس عملا نسبت وجودی مخلوق با خدا پیدا میکنه. خب ما تو اینجا باید خیلی خودمون رو نگه داریم. دلایلش هم که الحمدلله جلسات قبل داشتید دیگه، که از وجود مطلق جز وجود که صادر نمیشه. خب وجود در هر موطنی، وجود یعنی همه کمالات، چون عدم نقصه، وجود کماله. خب حالا وجود نازله کمال نازله است. خب حالا حکمت و علم و حیات میگه کمال نیست. حالا اگه وجود نازله در صحنه است، خب حکمت و علم و حیات نازله در صحنه است، جز وجودم که در صحنه نیست. برهانش رو که دارید رجوع دون درست میشه. بنانیست تو حد برهان بمونیم. اینجا جایی برهان نبود که برهان همونه که امام میفرماد که این کور اساسنان دنبال ما میاد. خواجه سعید به ابن سینا گفته بود این کور اساسنان دنبال ما میاد، نمیبینه، میفهمه، ولی رجوع باید باشه. فهم که کار ازش نمیاد، فهم فقط کمک میکنه که ما درست رجوع کنیم. اگه مبانی حرفای ما عقلانی نباشید خرافیست، اصلا درست رجوع نمی کنه. حتما باید سخن عقلایی باشه، اما فقط برای درست رجوع کردنه، نه در حد عقل متوقف شده. بعد که این مسئله روشن شد که تمام مخلوقات به اعتبار مبدعیت از وجود مطلق مستجمع همه کمالاتن به نقص، بعد اگه یادتون باشه حضرت امام شاهد قرآنیش را آوردن که فرمود ان من شیء الا یسبح بحمده، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، مشخص شد که تأکید میکنن حواستون باشه واقعا اینها در همون شعور هستن. گله کردن به اونایی که میخوان اینا رو نمیدونم بگن این تسبیح تکوینی است و به اعتبار این است که چون نمیدونم آب در جوی روان است همین تسبیحش است. اینا که حرف قرآن اینا نیست که، میگه نه آقا تسبیح میگن. خب شما نمیفهمین، خب اونه که من میفهمم که آب در جوی که روان است نمک که شور است، خب اینا تکوینش است و پس این تسبیح است. پس این ولیکن لا تفقهون تسبیحهم چیه؟ یعنی باید یه درجه ای پیدا کنین تا بفهمین. عرض کردم برای همین هم اینجا جمع آورد. گاهی دیدین خطاب با که قرآن مگه به پیامبر نازل نشده؟ بسیاری وقتا خطاب فرد است، به پیامبر است، به تبع به مؤمنین است. اینجا نه به پیامبر نیست، اصلا مستقیم بخواه بگه ای عموم مردم، نه اینکه پیامبر تو نمیفهمی. اون وجود مقدس پیامبر کسی دیدین سنگ ریزا حرف زدند و تصدیق کردن نبوتشون رو. رسیدیم به اینجا که فرمودن خیلی چیزها را انسان خیال می کند نیست و هست. من و شما از آن اجنبی هستیم. الان هم میگوین یه چیزهایی معلوم شده، مثلا در نباتات که سابق هم میگفتن اینها مرده هستن، حالا میگوین که با آنتنهایی که هست از ریشه های درخت که در آن که در آب جوش هست صدای هیاهو میشنن. حالا این راست باشد یا دروغ نمیدانم، لکن عالم پر هیاهوست. من عمدن این تیکه رو خوندم که ببینید ما مبانیمونه که از علم تجربی نمیگیریم که حالا چه درست باشه چه غلط، اصلا کاری نیست. برای همین هم میفرمان ما یار هست یا نیست، رجوع به حقیقت هست و کشف مبادی. اینا برای همین تأکید میخوام بکنم که اصلا حیف آدم است که بخواد رجوعش را به چیزی بکنه که این در محدوده آزمایش است. عکسش طور نیست که شما کار خودتون را بکنین، در اون حیطه هم در حیطه علم تجربی هم بتونه جواب بده. ایشون می فرماد لکن عالم پر هیاهوست، تمام عالم زنده است. خب اینا مبناش رو دارن به اعتبار اینکه تمام مراتب وجود دارای تمام کمالات هستند به شدت و ضعف. خب کمالات یکیش مگه فهم نیست؟ یکیش حکمت هست، یکیش حیات هست. حیات اقتضاعاتی داره، خب معنیش به تعبیر ایشون تمام عالم زنده است. همه هم اسم الله هست. اینم دقت کن، مگه نگفتیم که الله مقام جامعیت اسماء است؟ خوب نگاه کنیم به بعد یخت اینجا حساس میشه. خوب اگه مقام جامعیت از انوار الهی است، ما اینا حالا میگیم که ذهنو باز بشه حرفو بعد در یه خورده بعد که میخوایم الله و نور و سماوات و الارض مطرح کنیم اونجا بهتر میدونیم. اما این عجیبه که میگن همه هم اسم الله هست. یه معنا سادش یعنی این که مظاهر الله هست، یه معنای عمیقترش یعنی نه همه خود الله است. به چه معنا؟ یادتون بیاد امیرالمومنین نگاهشون چی بود؟ ما رأیتو شیئن الا و رأیتو الله قبله و معه و بعده. معنیشه که خب بگوین پس برای شی چی میمونه؟ اگر که حضرت میفرمه من هیچ چیزی رو ندیدم که قبلش رو الله دیدم، قبل اون شی، با اون شی هم الله دیدم، بعد از اون شی هم الله دیدم، خب دیگه برای شی چیزی نمیمونه جز حضور الله. چرا؟ چرا اینجوره؟ حالا اینجور بگم ببینیم ذهن آماده میشه. مگه نگفتیم که هر که مجرد تر است حاضر تر است؟ تو برهانه نکته هفتمه، ده نکته دارین دیگه. خب مگه حضرت الله نسبت به مراتب مادون وجود حاضر تر نیست چون مجرد تر است؟ خب پس قبل از این که، خوب اینجا رو بابشه ببینید، قبل از این که ممکن الوجود آینه ظهور وجود در مرتبه اقتضاء ممکن باشد، اون که مجردتر است که حاضرتر است، پس سالک واقعی در ممکن واجب را میبینه یا در واجب ممکن را میبینه؟ سالک که واقعی دومی است. خوب گوش بدید بشه یه کاری که این واجب هم ول کنه. ترسیدم واجب و ممکن بگم ذهنه بره تو مفهوم. نه، در اون چه در عالم هست حضرت الله هست که نورش از طریق این مخلوق به اعتبار وجودش ظهور میکنه، یا این مخلوق به اعتبار وجود نازلش که جامع همه کمالات هست به نازل ظهور میده حضرت الله را؟ هر دوش در سلوک هست. بعضی سالک تا اینجا بیشتر نیومد که از نور نازله عالیه را میبینم. یعنی این خلق و مخلوق که من هی ابا میکنم بگم، میترسم داره این ذهنت میدان باشد که خب از علت به معلول، اینا اصلا تو ما نیست، این حرفای ما نیست تو این درس ها، اینا حرفا فیلسوف هاست. خود حضرت امام هم بعد میگن علت و معلول هیچ وقت شما تو واژه های دینی نمیبینید. بلد نبودن بزنن، یعنی ارسطو بلد بوده، پیامبر بلد نبوده، یعنی حجابت نمیذاره ببینی. ببین آقا اون چه در صحنه هست وجود هست. حالا یه وقت از وجود نازله که جامع همه کمالات هست به نازله آینه میشه، من منتقل میشیم به عالیش، یعنی از کعبه عرش رو میبینیم. خب عکسش شده یا نه؟ راوی پرسید از حضرت صادق که چرا کعبه چهار رکن داره؟ فرمودن چون بیت المعمور چهار رکن داره. عرض کرد چرا بیت المعمور چهار رکن داره؟ من گفتم که عرش چهار رکن داره که بعد ارکانش و اسماء الهی گفتن. یعنی حضرت صادق علیه السلام در عرش چهار رکن کعبه را میبینه. به ما گفتن برید کعبه را نگاه کنید، به نور الهی منتقل میشی. حالا یه دی منتقل میشن به بیت المعمور، میگن چه حالی خوشی داشتیم، مقام جمعیت میاره دیگه، مجردات که دقیقا یه روحانیتی بهم دست. یه عده جلوتر میرن به مقام عرش منتقل میشن قلبا. پس این یه قاعده است در عالم که اگر راه را درست بیای، بله از نور متجلی شده در آینه امکان خود حق را میبینید، اما به نازله. چرا میگم خود حق؟ بلکه جز حق درست. یه وقت هم هست که نه، اون دومی شیست، از حق که در عالم به خودش هست، حضرت الله که مجرد مطلق است، حضور مطلق است، بقیه را در حق میبینی. این که شنیده حالا همینجا بعد نیست نارتوزه، این که میگون اهل البیت همه عالم را میشناسند، ذاتشون رو و ریزترین احکام مخلوقات رو میشناسن، مقامشون مقام نور الله هست، همه مخلوقات هم که جلوه نازل از اون نور هست، پس وقتی الله پیششون است، قلبشون محل تجلی نور الله هست، همه مخلوقات ها بلا رتبه بلا یابسن الا چی؟ فی کتاب مبین. بعد فردن امام هست، امام از کتاب مبین، ناحساب و کارش هست. این جمله حالا همینقدر باشه کار ازش میاد. دستانت حالا حضرت امام با به بحثابین اینجوری با میکن میگن همه هم اسم الله هستند، همه چیز اسم خداست. دوباره بحثا گم نکنی، به اعتبار اینکه همه چیز وجود است. من گاهی قرار گذاشتم، حالا گاهیشه بعد میگم، ما قرار نگذاشتیم کسانی که خوب برهان صدیقی و ده نکته را کار نکردن، حداقل سوال نیان بکنن که ما اذیت بشیم. بعد بنده خدا حالا میاد، خب قصدشم سوال میکنن که آقا شما میگون که یعنی این که میگون که همه چی اسم الله هست و نور الله هست به نازله و همه کمالات ها داره، این سنگ کجا همه کمالات داره؟ اینقدر این سوال آدم رو اذیت میکنه، ممکنه بخوب جوابش رو بده، اصلا جواب نمیشه داد. اصلا این داره میگه سنگ، مگه تو این درس کسی سنگ میدید؟ سنگ که هیچی نیست، وجود است در عالم. که میگن اصلا نگاه باید نگاه به مجاز نباشه، به حقیقت باشه. خب حالا به نظر شما اگه این سوال خودتون داشته باشین که سکته بکنی بهتر، اگرم یکی از شما بکنه اون سکته دو میده، خیلی سخت. من نمیدونم پیغمبر چی کار میکردن با اون حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان الله تعالی علیه. میفرمودن این روایت که پیغمبر میفرمودن ما اوزی نبیون، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. فهمیدن در این که یه سری اطراف اینها بودن که هیچی نمیتونستن متوجه بشن، حضرت باید با اینا میساخت. حالا اونشون داستان مفصل میگفت چی درک میکرده. حالا خود حضرت امام فکر کنم تو همین بحثه که پیامبرا چه فشاری بهشون میمد که هی اشاره میکنن که آقا حق اینا گفتن بودا. حالا اینا میگه سطحش اومده است با این مثالا تو این بحث هم حالا چاره، گفتن بودا اشاره کرده بود خدایی رو، همه نوک انگشت بودا رو نگاه میکرد. این حرفه نه، شما نه دوباره نگم کجا این درخت همه یه کمالات است، هیچ جاش مؤمن نیست. خداحافظ شما. کسی که نمیتوند رجوع وجودی داشته باشید، که وجود نمیتونه ببینه، که این وقت بکشی خود. آخه درخت که هیچ وقت چیزی نداره، درخت ماهیت است، ماهیت عدم است، حد وجود است، هیچی نیست، تو هیچی میخواد چیز پیدا کنه. فرمودن همه چیز اسم خداست. به اعتبار چی؟ به اعتبار وجودش. شما خودتان از اسماء الله هستی، باز به اعتبار وجودتون. زبانتان هم از اسماء الله هست، دستتان هم از اسماء الله هست. به اسم الله الحمدلله. خب حالا اگر همه چیز ظهور نوریست که اون نور الله هست، حالا فقط چی در صحنه است؟ الله. خب حالا اگه شما گفتید الحمدلله، کی در صحنه است؟ الله. الله خودش حمد خودش رو کرد. حالا میرسیم به این جمله، ولی حالا ایشون خودشون باهاش رو کرد. یعنی وقتی هر کس گفت الحمدلله، کی در صحنه است؟ حق. حق مدح خودش رو کرد. به چند زاویه، یکی به زاویه این که شما این شعورتون که دارد زیبایی های این عالم را میفهمد و به خدا نسبت میدید، این شعور کجا بوده است؟ نور الله است. یکی به اعتبار این که چی در صحنه است جز الله. خب پس الله خود دارد زیبایی هایی که هست رو با شعور خودش حکایت میکنه. این یخده کار میبره تا آخر این بحثم حضرت امام همین رو دنبال میکنه. ولی شما دقت کنید، فعلا میفرمان که به اسم الله الحمدلله. من بعدا این رو راحت تر میتونم بگم. حمد هم که میکنید اسم الله هست. چرا؟ چون که حق با این گزارش اومده است در صحنه. شما میگوین به چه زیباست، چی زیباست؟ حق از کمالاتش رو اظهار کرده. کی میفهمید که حق است که کمالاتش رو اظهار کرده؟ خود حق. شما کی؟ محل تجلی نور علم حق که میفهمید حق کمالاتشو اظهار کرده. این خیلی مقدمه است و نگون پس همه حرف رو زدیم، نه، این خیلی مقدمه است. زبان شما که حرکت میکند اسم الله هست. از اینجا پا میشوید میروید به منزلتون، با اسم الله میروید، نمیتوانید تفکیک کنید. خود شما اسم الله هستید، حرکات قلبتان هم اسم الله هست، حرکات نبضتان هم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده می شود هم اسم الله هم. لا اله الا الله عدد الشعر والوبر. خیلی دلم می خواست یه روزی این از کار دهه اول ذی‌الحجه را می شد بفهمی. خیلی مشکل همینجا شما همین، ما این سطوره هنوز هیچ بحث نکردیم که از چه زاویه همه چیز اسم الله هست. لا اله الا الله که میگون یعنی هیچی در صحنه نیست جز الله. وقت عدد به عدد میگه خدا، میگه بلد نبود راوی یا امام معصوم که این نقل ازش شده است، میگه به عدد شعر والوبر. چرا نگفت؟ این رازش مهم است. عدد از شعر و یعنی تمام مویها و کرچها. لا اله الا الله نگم یعنی چی؟ لا اله الا الله ربطش کو؟ ربط میخواد. و عجیبه چه انتظار ائمه از ما داشتن که میگن اینا رو تکرار کنه بگو، یعنی افق اینا را میخواستن ما پیدا کنیم. حالا بریم ببینیم چی میشه. از این جهت آیه شریفه محتملن میخواهد همین معنا را بفرماید. آیه شریفه منظورشون بسم الله الرحمن الرحیم اول سوره حمد است. در بسیاری از آیات دیگرم هست که به اسم الله کذا. خب یعنی آیه سوره حمد هست چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله. آیه سوره بقره چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم زاد. تمام آیات بسم الله نسبتی بین بسم الله و بعدش هست. اینا میخوان صحبت کنن. باز میخونیم صحبت از اسم الله هست، بسم الله، و همه چیز اسم الله هست. خب یعنی شما در عالم هرچه میبینید الله هست، به معنای حقیقت جامع همه کمالات. حالا یا این حقیقت که مستجمع همه کمالات است به ناظر است، یا به اعظمش است، اما اون چه در عالم هست اسم الله هست، یعنی حق است و اسماء الله. همه چیز اینجور بخونیم و یعنی حق است و اسماء الله همه چیز اوست، یا همه چیز اوست، یعنی اینجور بخواهیم به زبان دیگه، به این اعتبار که همه چیز خود حق است. قبلش گفتم یعنی حق است. خب شاید بگون چرا داریم اینجوری حرف میزنیم؟ این جمله بعدی که اسم در مسما فانی است، این همه بحث ما رو میکنه. من منتظر بودم این تیکرم تند خوندم تا به اینجا برسیم، دیگه اگه بعد برگردیم انشاءالله چیزی گیرمون میاد. این اصطلاح مشهوری است بین عرفا که اسم در مسما فانی است. ببینید مثلا این که اینجا هست، من پشتش نشستم، شما میگون اسمش هم میذاریم میز، اسم چیا گذاشتیم میز؟ اسم اینا، اینا میگن مسما. خب حالا اسمش چیه؟ میز. این یه چیزیه دیگه، اسمش هم میذاریم لیوان، مسماش چیه؟ اون. این لیوان اسم دیگه، اسم اینه، اینا میگن مسما. حالا وقتی میگن که همه چیز اینجور اسم در مسما فانیست، اسم مثلا چه؟ حی اسم است. مسما چیست؟ الله. حالا حی در الله فانیست، یعنی اون چه در صحنه است حی است یا الله؟ الله. الله فانی شد اسم در مسما، یعنی اون چه در صحنه است خود الله است. اسم در مسما فانی است، مسما حضرت الله است. حالا این حضرت الله چه اسامی داره؟ حی، قیوم، سمیع، بصیر، اینا اسم است. حالا این اسم در مسما فانی است، یعنی اسم در صحنه است یا مسما در صحنه است؟ مسما در صحنه است. خب حالا همه چیز حق است. برگردیم به جمله قبلی. تا اینجا می‌فرماد همه چیز اسم الله است، یعنی همه چیز حی، قیوم، سمیع، بصیر نیست، الله. یعنی حق است و اسماء الله همه چیز اوست، یعنی حق است و اسماء الله، یعنی همه چیز حق است و همه چیز چیه؟ اسماء الله است. همه چیز اوست، همه چیز اوست. چرا همه چیز اوست؟ خب برای اینکه اسم در مسما فانی است. هنوزم حرفشون رو نزده، ما بازم میریم جلو، ولی این کلید رو دستتون داشته باشی. حالا میخوام برای اینکه تقریبا به ذهن بشه، من یه مثال معرفت و نفسی میزنم، ولی عنایت داشته باشی مثالای معرفت و نفسی دیگه اینجا جاش نیست. اینجا حیفه که ما خورشید اومده هنوز با چراغ بخوایم کتابمون رو ببینیم. ما بحثای مثالای معرفت و نفسی بیرون از عرفان میزنیم. تو عرفان حق مطلب ادا نمیشه، اما فقط برای اینکه ذهن یه خود آماده بشه، رجوع درست بشه. شما اگه یادتون باشه اونجا میگون که چی؟ میگوید من میبینم، یادتونه کی وسط است؟ بینایی وسط است یا ذاتی که بیناست وسط است؟ بعدش کی وسطه؟ باز همون ذات. این بینایی جاش کجاست؟ چشمه که بحثمون نیست. بینایی من میبینم یعنی ذات وسط است، ذات نفس ناطقه. بینایی ازش ظهور کرده است، به کی برگشت؟ به خودش، فقط خودش وسطه. بینایی کجا بود؟ این رازش چطوری میخواین حل کنیم؟ اگر من میبینم من وسط است، بینایی ظهور کرد دوباره، پس بینایی نسبت به خارج مبصر است یا به خود ذاتی است که در بینایی است؟ بینایی نیست، یه چیز دیده شدنی اومد وسط، ذات به اعتبار این اومد. حالا ذات پیش کیست؟ پیش خودش است. یه امکان ممکن الوجودی در علم خدا ظهور کرد. حضرت احد در موطن واحدیت که اسماء خودش رو داره میبینه، در منظر این ممکن الوجود در علم خودش اسم از اسماءش رو دید. پس حالا نقطه مثلا، یعنی پیامبر چیست نسبت به خدا؟ آینه رویت حق است در جمال محمد صلوات الله. شما تا اینجا را راحت میان. حالا بگون که این مشمشه، این زردالو، زردالو چیست؟ آینه نگاه حق است به خودش در آینه زردالو. کو غیر حق لیسف دار غیره دیار. وقتی میگن این وحدت وجود به درد نمیخوره، تو اگه به قول حضرت امام این تعبیر خودش مبنای توحید وحدت وجود است. حالا دقت کنید، همه چیز اوست. من متن با هم تونتون بخونم تا به اونجا که میخوام برسم. ما خیال میکنیم که خودمان یک استقلالی داریم، یک چیزی هستیم، لکن اینطور نیست. اگر آنی شعاع وجود که موجودات را با آن شعاع، با آن اراده، با آن تجلی موجود فرموده، اگر آنی آن تجلی برداشته بشود، تمام موجودات لا شیء‌اند. ببینیم تعبیر چی به کار بردن؟ تعبیر شعاع وجود. خب برای اینکه فقط وجود در صحنه است، این شعاع وجود میشه زردالو، این شعاع وجود میشه وجود مقدس انبیا و اولیا در مراتب خودش. خب این نسبت این وجود با اون وجود چیه؟ من خیلی تعجب میکنم، میگن آقا این تجلی چیه شما میگی؟ خب اگه تجلی نگیم هیچ واژه‌ای نمیرسونه مطلب. چرا؟ اون که وجود است، این هم که وجود است، پس چی وسط است؟ یک یگانگی. ببینین میزمن که یگانگی نیست که، بچه و ننش که یگانگی نیست که، دوگانگی است. میگم مثلا علت و معلول. اما وجود و وجود، اگه تمام عالم و وجود گرفته باشد، فقط در شدت و ضعف باشد، چه واژه‌ای به کار ببریم جز تجلی؟ شما میگون این نور از اون نور بالای تجلی کرد، به اعتبار اینکه فقط شدت و ضعف است. تعبیر حضرت امام این است که اگر آنی آن شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، یعنی با شعاع وجود، با اون اراده، با آن تجلی موجود فرمود، اگر آنی برداشته شود، تمام موجودات لا شیء‌اند. چرا؟ چون چیزی نیستن جز وجود. برمیگردن به حالت اولشون. حالت اولشون چی بود؟ امکان ذاتیشون. الان امکانیان به ذاتهی که واجبیان به غیرهی یا لغیرهی، اگه نه خب دیگه واجب لغیرهی نمیشن. برای آن که ادامه موجودیت هم به همان تجلیه بود. خدا رحمتشون کنه به این جمله. یخت رو این فکر کنیم دستگارا، ادامه موجودیت هر مخلوق به ادامه تجلی است. آزاد کنید فکرتون از نسبت مادر و فرزندی، یعنی رابطه علت مؤده بنا و ساختمان. اینجوری که رابطه وجودی است، رابطه بنا و ساختمان که وجودی نیست که، بنا اینا رو سرهم کرده است، این آجر رو شده ساختمان. مادر که ایجاد نکرد بچهش رو، این به اصطلاح مواد غذایی در یه سیستمی جمع شد شد بچه، ایجاد وسط نیست. وقتی رابطه وجودی وسط است، رابطه تجلی وسط است. اگر انقطاع بشه بین این مرتبه مادون تجلی با مافوق تجلی، مادون تجلی چی میشه؟ هیچ میشه. چرا؟ چرا؟ این جمله حضرت علامه طباطبایی خوب ازش کار میاد. چون در ذاتش همواره در مقام امکان است. خوب قوی یسا کمر مستشکل رو میشکنه. یعنی اگه از شما پرسید خب چه اشکال دارد که خدا خلق کرد حالا دارد استراحت میکنه؟ میگم نه، تو خدا رو فهمیدی نه خلقا. چرا؟ خلق یعنی موجودی که در ذات خودش امکان است. حالا وقتی ایجادش کردن هنوز در ذات خودش امکان است یا از امکان خارج شد؟ ذاتش امکان است. چیزی که در ذات خودش ممکن الوجود است که از ذاتش خارج نمیشه، به اصطلاح انقلاب درش حاصل نمیشه، به تعبیر امام در قبلشن تبدل حاصل نمیشه. خب حالا این در ذاتش همواره ممکن الوجوده. برای اینکه موجود بشه باید چی بهش بدن؟ وجود بهش بدن. حالا که وجود بهش دادن از امکان در اومد یا در نیمه؟ در نیمه. خب پس باید دائم بهش وجود بدن. چون در ذاتش امکان است، هموارم از این ذات داره، ذاتشو داره، پس همواره باید چه کار کنن؟ بهش وجود بدن. هر لحظه که وجود منقطع بشه برمیگردید به خودش. جمله را دقت کردید؟ برای آن که ادامه موجودیت هم به همان تجلی اوست. با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده و آن تجلی و نور اصل حقیقت وجود است. یعنی تمام عالم هیچی جز وجود نیست. من دلواپسم که شما گرفتار برهان صدیقین باشید، چون در برهان صدیقین نگاه فلسفی بود. شما فلسفه نیاز دارید اما باید ازش عبور کنید. فلسفه گذرگاه خوبی است اما منزلگاه خوبی نیست، حجاب میاره. یعنی شما الان دیگه نمیشه با نگاه مفهومی بگید خب برای خود یه جوری حل کنید که خب نه اینا همش وجود است. اینا رو ما نمیخوایم. ما رجوع به حضرت الله در مراتب مختلف رو دنبال میکنیم. نمیخوام حالا بحث بکنیم اما میخوام لاقل اونو نگذارید اصالت پیدا کنه. بگون ها میفهمیم تو چی میگو. میفهمین نبود اینجا؟ معلومه قبل از اینم که بیان اینجا میفهمیدین نارا. بحث این رجوع بود که باید درست بشه. میفرمان که جمله را میخونم: و آن تجلی و نور اصل حقیقت وجود. حقیقت وجود همین تجلیات حی قیوم سمیع بصیر است. خود وجود نداریم ها، گیر افتادید. از وقت دالا گفتیم همه عالم وجود است. حالا وجود داریم یا نداریم؟ ما وجود نداریم. الله وجود میده. یعنی الله چی میده؟ یعنی سمیع بصیر محیی تجلی میکنه. به چی تجلی میکنه؟ به جامعیت. پس الله در صحنه است یا وجود در صحنه است؟ وجود ما نمیفهمیم، وجود فکریه. اون چه در صحنه است حی قیوم سمیع. بلد نبودن ائمه این همه حرف بلدن بزنن میگن یا واجب الوجود، یا مثلا میگن آقا وجود ببین. از بس نور میدیدن هیچ وقت نمیشد این فکر را بکنن. اینا فکره. ما داریم اینجا گاهی به فکر رجوع میکنیم تا به قلب انشاءالله شما وارد صحنه بشید. عجله نکنید، حل میشه. یعنی اسم الله هست، بارک الله. این همیشه این باشه، هر وقت میخوان ببینین کسی عارف است یا ادا در میاره، ببینین در الفاظش چی در منظرش است. من همین جمله را برای اثبات نگاه عرفانی امام کامل میتونم. ببینید ایشون مگه اول من جمله را این است که با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرد، بعد می فرمان و آن تجلی و نور اصل حقیقت وجود است. خب شما میده تو حقیقت وجود، یعنی یه وجود شدیده. پشتش میگن چی؟ یعنی اسم الله هست. یعنی شما این وسط وجود نمیبینی یا الله وسط هست. وقتی میخوای فکر کنی میگوی از آن جهت که حضرت الله وجود مطلق است و از وجود جز وجود صادر نمیشه، همه عالم وجود است. اما وجود است به معنای نوری که این نور جامع کمالات است، نه وجود است به معنی که یه وجود در خارج باشه. این وجود یه مفهوم ذهنی است. خب بعد حالا آیه رو با هم میخونیم. ما هرچه بتونیم روی آیه دقت کنیم کار درست میشه. من اون صد صفای قبلا دلم میخواد که یا من برگردم یا شما برگردین اونجا که حضرت میفرمان خود شما حضرت امام میفرمان خود شما اسم الله هستین، حرکات قلبتان هم اسم الله هست. اینا حل نشد، تو اینجا انشاءالله حل میشه. الله نور السماوات و الارض، نور سماوات و ارض خداست، یعنی جلوه خداست. هر چیزی که یک حقیقتی دارد این نور است، ظهوری دارد این نور است. ما به این نور میگوییم برای این که، یعنی به این که وسط از بین من و شما توی این اتاق هست، به این نور میگوییم برای این که یک ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است پس نور است. هر چیزی به اعتبار ظهورش نور است. حالا اینو داشته باشی. حیوانات هم همینطور نور است، چون یه ظهوری است. چیزی جز ظهور در صحنه نیست، ظهور است. همه موجودات نورند، همه هم نور الله هستند. چرا؟ چون گفت الله نور السماوات و الارض. گفتیم نور یعنی ظهور، پس ظهور سماوات و الارض خود الله هست. پس یعنی کی مسطه؟ الله. چی میبینیم؟ الله. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و ما هو. چرا؟ بریم جلو. یعنی وجود سماوات و ارض که عبارت از نور است از خداست. اما چی؟ و آنقدر فانی دروست که الله نور سماوات و ارض. مگه نگفتیم اسم در مسما فانی است؟ یعنی هر چی شما میبینید از انوار خود الله وسط است. حالا این سماوات و الارض ظهوری دارن دیگه، ظهورشون یعنی نور. حالا این ظهورشون یا نورشون کیه؟ الله هست. و به قول حضرت امام، نه یعنی الله روشن کرد آسمان و زمین را، اینا که نگو متن ادامه بدیم، نه اینکه الله ینور السماوات والارض، ینور السماوات که بگم که خداوند روشن میسازد سماوات را، اینا میگن نه، این یک نحوه جدایی میفهمانه. اگه بگیم خدا عالم را روشن کرده، یعنی یه خدا داریم چی؟ یه عالم. فرمان الله نور و سماوات والارض، یعنی هیچ موجودی در عالم نداریم که یک نحوه استقلال داشته باشه، یه چیزی باشه. میگه نداریم. استقلال معنایش این است که از امکان خارج بشود و به حد وجود برسد. وقتی در ذات خودش هیچ چیز نیست جز این که بپذیرد انوار الهی را، پس حالا که در وسط است، چی وسط است؟ انوار الهی وسط است. دوباره برگردیم به بحث، نگذاریم یه جا کار خراب بشه. جلسه دوم بسیار کمک میکنه برای این جلسه. من اون جلسه دیدیم که خیلی موندم روی این که امکان را باید موقعیتش رو متوجه بشید، که آنی که ما میگم شیء، شما زود منتقل بشین به یک معنایی که خداوند تمام وجودش رو بشتده، هیچ استقلال و حقیقتی نداره. فرمان اگر بخواد استقلال داشته باشه، یه موجود، یه آسمان و زمین داشته باشه، میگه خدا. خب لازمش میاد که ممکن واجب بشه دیگه. خب ممکن در ذات خودش ممکنه. اسم مصیبت اینجاست که بین علت حقیقی و ماده رو قاطی میکنیم. میگم خب مگه نشده بنا ساختمان رو بسازد ساختمان باشد بنام باشه؟ آخه کی اینجا رابطه یه وجودی هست؟ ممکن که چیزی نیست که بگم خب ما هستیم خداوند هست. لازم میاد اگه ما باشیم خداوند باشیم، یعنی ما دیگه در ذاتمون ممکن نباشیم. چرا؟ چون اگه در ذاتمون ممکن باشیم، یعنی عین اتصال به حضرت حق، هیچ چیزی نیستیم جز تجلی انوار حق. خب پس اول اینا رو نگذاریم تو ذهن دون هی مونده باشه، اینا رو باید بشوی اوراق دفتر را اگر هم در سمایی. اینجا میگه که دقت کنید، استقلال معنایش این است که از امکان خارج بشود و به حد وجود برسد. نگذارید این جمله رو گم بشه در ذهنتون. آقا هر چیزی را شما مستقل دیدید از نادانی است، از کورچشمی است. چطور شده است که مستقل دیدیم؟ ما ماهیت رو براش حقیقت قائل شد، امکان را براش بقا و ثبات قائل شده. دوباره برمیگردیم انشاءالله نگاهمون رو درست میکنیم اونجا که اینجا یخته باید کار بشه. حالا بازم بریم جلو. موجودی غیر از حق تعالی نیست. ببینین چرا؟ برای این که مخلوقات در مخلوقیت خودشون چیزی جز ظهور حقیقت وجود نیستن. یعنی مخلوقات در مخلوقیتشون چیزی جز ظهور حقیقت وجود نیستن. وقت منظورم از حقیقت وجود چی بود؟ یعنی حی قیوم سمیع بصیر. چون خود وجود که معنا نمیده، موجودات حقیقت وجود. حقیقت حق چیه؟ حی قیوم سمیع بصیر. به جامعیت موجودات هم ظهور حقیقت وجودن در مخلوقیت شد. نگذارید که دوباره گیر بیافتیم که خب این سنگ کجاش حقیقت حضرت حق است، این ساختمان کی باید اینجوری نگاه کرد. خب از این جهت این که می فرماید به اسم الله الحمدلله، به اسم الله قل هو الله احد، به اسم الله قل، نه این از که مقصود محتملا این باشد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم آ کارا شروع کن. نه آقا، فقط الله وسط است. به اسم الله این انقلاب ظهور کرده است. یعنی چی وسط است؟ الله، حضرت امام زنده بادی چشم این امام. فرمودن مقلب القلوب در قلب ها ظاهر شد. این دست که بلند شد اون بانک ها شکست، ظهور الله بود. به همون نگاه گفتن خرم شهر رو خدا آزاد. ببین تا اینا رو ندیده باشن که نمیتونن اینجوری صحبت بکنن. خب دستگاه اینه، مگه غیر اینه در عالم؟ اون بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم بریم جبهه. نه آقا، پاوا که حرکت میکنه نور الله داره ظاهر میشه. کو فرمان نه این از که مقصود محتملنی باشد که بگو بسم الله الرحمن الرحیم و واقعیتیست که این واقعیت این طوریست که مثلا هم مخصوص خداست. نه آقا، بسم الله الحمدلله که اینا هنوز گیر داریم و انشالله بتونیم آروم آروم اینا رو بحث کنیم. بیشتر باید خودتون هی ور برین به بحث، همه باشین چو شیخ طلبه، کتکات و کتکوت و کتبه، تا بلکه اینا هی ظهور کنه، باید ظهور کنه به لطف الهی. خداوندا به حقیقت اولیا و اصفیاءت، به نور محمد و آل محمد سلام الله علیهم اجمعین، اونجور که شأن شناختن توست برای بندگی نابی که تو بپسندی از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد.